اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
موسوی و کروبی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایط بد اقتصادی انتقاد کردند. قانون نویسندگان ایران خواهان آزادی فوری فریبرز رئیس‌دانا شد. افغانستان میگوید ایران صادرات نفت به این کشور را قطع کرده است. درود بر شما. در ساعت 7 شب به وقت تهران با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. من کیوان حسینی. در روز چهارشنبه، اولین روز از اولین ماه زمستان سال 1389 خورشیدی، 22 دسامبر سال 2010 میلادی، از همین لحظه با شما خواهم بود تا ساعت 8 شب با مجموعی از گزارش‌های متنوع و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و همچنین مجله اقتصادی رادیو فردا که در نیم ساعت آینده با هم خواهیم شنید. اما قبل از همه اینها می رویم سراغ تازه ترین خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایط بد اقتصادی ابراز نگرانی کردند. به نوشته سایت کلمه، آقایان موسوی و کروبی در این حال کلیت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را حرکت اقتصادی بنیادین و اساسی توصیف کرده و خانه اجرای کارشناسی شده و به دور از هیجان این طرح شدند. کانون نویسندگان ایران با صدور اطلاعیه خانه آزادی بی قید و شرط فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان، نویسنده و عضو هیئت دبیران این کانون شده است. آقای رئیس‌دانا شنبه شب گذشته در منزل خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. 150 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، مترجمان و فعالان ادبی در ایران و خارج از کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی احمد غلامی شدند. احمد غلامی، سردبیر روزنامه شرق، روز 16 آذر همراه با عده دیگر از همکارانش در دفتر این روزنامه دستگیر شد. یک مقام وزارت بازرگانی افغانستان میگوید ایران صادرات نفت به کشور همسایه را بدون اطلاع رسمی قطع کرده است. به گفته این مقام افغان، حدود 3000 کامیون حمل نفت دو هفته است که در مرزهای دو کشور سرگردانند. گفته می شود دستور قطع صادرات نفت به افغانستان از طرف مقامات امنیتی ایران صادر شده است. روز چهارشنبه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در استانبول آغاز شد. در این نشست علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی، شرکت کرده است. قرار است نشست سران اکو که ریاست دوره آن با ایران است، روز پنجشنبه با شرکت محمود احمدی نژاد و دیگر سران کشورهای عضو برگزار شود. روز چهارشنبه دو تن از افسران ارشد پلیس در پاکستان به اتهام کوتاهی در محافظت از جان بی‌نظیر بوتو بازداشت شدند. دادگاه رسیدگی به پرونده این دو نفر درخواست آنان را برای آزادیشان به قید وثیقه رد کرد و دستور داد دو متهم پرونده بازداشت شوند.
ممنونم. مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدیم و می‌رویم به سراغ مجله شامگاهی امشب تا ببینیم در یک ساعت آینده چه گزارش‌هایی انتظارمان را می‌کشند. آینده رابطه ایران و بریتانیا در گفتگوی خبرنگار رادیو فردا با نخست وزیر بریتانیا در آخرین کنفرانس خبری او در سال 2010.
ریشه این صریح شدن قضیه رو باید در
نخست وزیر بریتانیا میگوید پیام بریتانیا واضح و روشن است. پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم خواست جامعه جهانی است. معاون اول رئیس جمهوری ایران، دادستان کل ایران را به بیان اظهارات غیرقانونی و مغایره با قانون با اصول قانون اساسی متهم کرد. نگاهی داریم به علت افزایش اتهام زنی چند روز اخیر در میان مسئولان جمهوری اسلامی.
ریشه این صریح شدن قضیه رو باید در ناکارآمدی نظام موجود جستجو کرد. واقعیت این هستش که مشکلات عظیم اقتصادی فرهنگی
حذف یارانه ها بیش از هر چیز مواد سوختی را تحت تاثیر قرار داده و قیمت سوخت چند برابر شده. تحسن فعالان جنبش زنان در برابر ساختمان کمیساریای عالی حقوق بشر امروز پایان میپذیرد.
امروز از دفتر خانم پیلای نامه ای آمد که ما راجع به وضعیت مدافعان حقوق بشر
درباره این تحصیل بیشتر خواهیم گفت و گزارش ورزشی خواهیم داشت و برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا را در این برنامه خواهیم شنید. در مجله شامگاهی رادیو فردا که تا ساعت 8 شب ادامه دارد. بعد از ظهر روز سه‌شنبه 21 دسامبر، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و نیک کلگ معاونش آخرین کنفرانس خبری سال 2010 خود را در ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ مقر نخست وزیری در لندن برگزار کردند. شهران تبری از سوی رادیو فردا در این کنفرانس خبری حضور یافت و از نخست وزیر بریتانیا درباره رابطه ایران و بریتانیا پرسید.
دیوید کامرون نخست وزیر دولت ائتلافی از حزب محافظه‌کار و نیک کلگ معاونش از حزب لیبرال دموکرات هر یک به مدت چند دقیقه درباره مسائل مختلف داخلی صحبت کردند. آنها پیش از آن اما از خدمات ارتش بریتانیا در افغانستان قدردانی کرده برای خانواده‌هایشان پیام تبریک میلاد مسیح و سال نو فرستادند. تمام صحبت‌ها و پرسش و پاسخ‌ها درباره مسائل داخلی بریتانیا بود، اما در پایان تنها سوال در مورد روابط خارجی از سوی رادیو فردا مطرح شد و از نخست وزیر بریتانیا پرسیدم: یک روز پس از آنکه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواهان همکاری با قدرت‌های بزرگ جهان شد و آقای صالحی مسئول جدید وزارت خارجه از ضرورت تعامل مثبت با کشورهای اتحادیه اروپا صحبت کرد، کمیسیون امنیت مجلس در اعتراض به سخنان سایمون گاس سفیر شما در ایران خواهان قطع رابطه دیپلماتیک با بریتانیا شد. برداشت شما از این پیام‌های متناقض از سوی ایران چیست؟ دیوید کامرون در پاسخ گفت: مهم این است که پاسخ ما به این صحبت‌ها به هیچ وجه متناقض نیست. پیام ما بسیار واضح و روشن است. اگر ایران می‌خواهد بخشی از جامعه جهانی باشد، اگر می‌خواهد روابط مبتنی بر همکاری داشته باشد و خواهان روابط تجاری و بازرگانی بهتر است که تمام اینها به نفع مردم ایران است، راه رسیدن به آن آسان است و آن پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم و به طور کلی برنامه تولید سلاح هسته‌ای است. از جانب ما راه برای گفتگو و تعامل با ایران باز است. این دولت ایران است که نخواسته این راه را در پیش گیرد. به همین دلیل من فکر می‌کنم اقدامات دولت ما در پافشاری به در پیش گرفتن تحریم‌های شدید علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل کار بسیار درستی بود. اما اگر ایران به تعهداتی که گفتم عمل کند، البته تحریم‌ها برداشته خواهد شد. از دیوید کامرون و معاونش میپرسم: آیا این بدان معنی است که در آن صورت شما به نقض حقوق بشر در ایران توجهی نخواهید داشت؟ در مورد نقض حقوق بشر باز هم باید بگویم تردیدی نیست که سابقه ایران در رعایت حقوق بشر بسیار اسفناک و مندرس است. این را در موارد اخیر زندان‌ها و اعدام‌ها و همچنین در وقایع پس از انتخابات سال گذشته شاهد بوده‌ایم. اما این بخشی از پیامدهای دولتی است که روی کار آمده. من باز هم تاکید می‌کنم آنچه برای ما و جامعه جهانی در وهله اول مهم است، مسئله حل پرونده هسته‌ای ایران است. با این حال نیک کلگ معاون آقای کامرون در پاسخ به سوال من گفت: حقوق بشر موضوعی است یونیورسال یا جهانی، یا باید به آن معتقد بود یا نبود. نمیتوان بخشی از آن را قبول و بخشی را رد کرد و جامعه جهانی باید در این مورد به ایران فشار آورد. رعایت حقوق بشر ربطی به تفاوت‌های فرهنگی و دین و آیین یک جامعه با جامعه دیگر ندارد. اما همونطور که دیوید کامرون گفت، راه برای تعامل با ایران باز است و باید درباره تمام این مسائل به گفتگو نشست.
اظهارات دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره ایران در پاسخهایی که به پرسش‌های شهران تبری داد از سوی رادیو فردا در کنفرانس خبری نخست وزیر بریتانیا شرکت کرده بود، همکار ما در شهر لندن.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای دادستان کل ایران را به بیان اظهارات غیرقانونی و مغایر با اصول قانون اساسی این کشور متهم کرد. آقای رحیمی این ادعاها را در واکنش به اظهارات دو روز پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان ایران و سخنگوی قوه قضاییه بیان کرده است. بابک غفوری آذر در گزارشی به موضوع افزایش اختلافات و اتهام زنی های چند روز اخیر میان مسئولان قضایی و اجرایی حاکمیت جمهوری اسلامی پرداخته است.
روز دوشنبه وقتی غلام حسین محسنی اژه‌ای چهره شناخته شده امور قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در نشست خبری هفتگیش وجود اتهاماتی علیه شخص معاون اول رئیس جمهور ایران را تایید کرد، قابل پیش بینی بود که این اظهارات دامنه اختلاف میان دستگاه قضایی و دولت ایران را بیشتر خواهد کرد. اظهاراتی که خیلی زود با واکنش روبرو شد و به فاصله یک روز محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران از برگزاری یک نشست خبری برای پاسخ به این اظهارات خبر داد و هرچند در آخرین لحظات آن را لغو کرد، اما صبح روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای آقای اژه‌ای دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه را به بیان اظهارات غیرقانونی و مغایر با اصول قانون اساسی متهم کرد. معاون اول رئیس جمهور ایران همچنین اعلام کرد حق پیگیری‌های قضایی را برای خود محفوظ می‌داند. محمدعلی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره علت شدت گرفتن اتهام‌زنی‌های چند روز اخیر میان مسئولان دستگاه قضایی و دولت ایران به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم ریشه این صریح شدن قضیه رو باید در ناکارآمدی نظام موجود جستجو کرد. واقعیت این هستش که مشکلات عظیم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اگه به اون اضافه بکنیم خفقان سیاسی، یک ناکارآمدی مزمن رو در نظام جمهوری اسلامی پدید آورده. در یک چنین شرایطی برخی افراد فکر میکنن که مثلا با دادگاهی کردن یک فرد یا چند نفر امکان حل معضلات و یا عبور از شرایط بحرانی به صورت مقطعی ممکنه فراهم بشه.
متهم شدن آقای رحیمی به نقش داشتن در پرونده معروف به حلقه خیابان فاطمی از اواخر سال گذشته در محافل سیاسی و قضایی ایران مطرح شده بود. با این همه تا همین چند روز پیش مسئولان قضایی ایران هیچگاه به صراحت و با ذکر نام از متهم بودن آقای رحیمی صحبت نکرده بودند. در این مدت چهره‌هایی مانند الیاس نادران و علی مطهری از طیف اصولگرایان منتقد دولت از دستگاه قضایی ایران می‌خواستند در کنار دستگیری سایر متهمان این پرونده با متهم ردیف اول آن که اشاره‌شان به آقای رحیمی بود هم برخورد کنند. در این میان برکناری تعدادی از اعضای هیئت دولت ایران در چند روز اخیر باعث انتقاد بیشتر از تصمیمات رئیس جمهور شده است. منتقدان از نقش مؤثر اطرافیان آقای احمدی نژاد در این تحولات صحبت می‌کنند. آیا بیان صریح اتهام علیه معاون اول رئیس جمهور با تغییر و تحولات چند روز اخیر در کابینه دولت ایران مرتبط است؟ محمدعلی توفیقی:
بله، این احتمال وجود داره. طبیعتاً با حذف کامل اصلاح طلبان از دایره بسته و کوچک قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن اصولگرایان به بازیگران بلا منازع این صحنه، باید انتظار بروز اختلافاتی از این دست رو بیش از این داشته باشیم، مخصوصاً با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در سال آینده. به نظر من این تک و پاتک ها افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین خیزی که اطرافیان آقای احمدی نژاد با محوریت رحیم مشایی برای ریاست جمهوری دوره بعد برداشتن، به نظر میاد در تحریک رقبای دیگر اصولگرای این جریان، این انتظار رو باید داشت که روز به روز این شکاف افزایش پیدا بکنه.
معاون اول رئیس جمهور ایران در بیانیه منتشره روز چهارشنبه علت لغو نشست رسانه‌ای خود را در پاسخ به اظهارات آقای اژه‌ای جلوگیری از تکدر خاطر احتمالی رهبر ایران و دغدغه مردم خوانده است. اشاره به احتمال ناراحتی رهبر ایران از این نشست میتواند نشان دهنده دخالت مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی در این موضوع باشد. آقای توفیقی درباره نقش آیت الله خامنه ای در چنین شرایطی اعتقاد دارد:
آقای خامنه ای عملا تمایلی به علنی شدن فساد در سطوح عالی حکومت نداره و حتی تلاش زیادی هم به خرج دادن در همین مورد اخیر که مربوط به آقای رحیمی و به طور کلی مجموعه دولت دهم شه، خیلی تلاش کردن این رو به نوعی فیصله بدن، زیرا موضوع اتهام آقای رحیمی این هستش که از منابع مالی که از طریق سندسازی و نوعی در واقع ارتشا نسبت به بیمه ها داشتن تونستن مبالغ مالی زیادی رو به دست بیارن، که منابع مالی که از این راه به دست آوردن در موضوع انتخابات و برای تبلیغات انتخاباتی اون رو هزینه کردن. طبیعتاً اگر آقای رحیمی قصد داشته باشه در دادگاه حضور پیدا بکنه و یا اینکه در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور داشته باشه، صحبت‌هایی که خواهد کرد به نظر من میتواند بحث سلامت انتخابات و تأمین منابع مالی اون رو به شدت زیر سوال ببره.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تاکنون همواره اتهام‌زنی‌ها علیه معاون اولش را رد کرده است.
اختلافات میان مسئولان قضایی و اجرایی در ایران. گزارش بابک غفوری آذر را شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و کماکان بحث حذف یارانه ها که بیش از هر چیز شامل مواد سوختی شده. بر اساس آمارهای دولتی حدود 90% یارانه های پرداختی تا به حال برای بنزین، گازوئیل و دیگر مواد سوختی پرداخت می شد. حال و با آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت مواد سوختی چندین برابر شده است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این موضوع.
در حالی که چند روز از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نگذشته است، بسیاری از کامیونداران و کسانی که شغل و کسب و کارشان به مصرف بنزین و گازوئیل وابسته است، از گران شدن مواد سوختی می‌نالند. چندین کامیوندار و راننده کامیون در تماس با پیامگیر رادیو فردا افزایش بهای مواد سوختی را غیر قابل تحمل می‌دانند.
راننده تریلی هم از سبزوار، بابا ما از اینجا سبزوار میریم تهران 11 تومن گازوئیل، از اینجا الان باید 110 تومن گازوئیل بزن. این درسته؟
آقا ما با این گرانی مخالفیم. ما خودمون 4 تا کامیون داریم. واقعا مخالف این قانونی که جمهوری اسلامی ایران در آورده، مخالف 100%ایم. مردم رو بیچاره کردن، آواره کردن.
از گوشر تماس میگیرم. هستیم بگیم ما موافق یارانه هستیم ولی طریقه استفاده از یارانه ها نیست. ما کرایه داریم، قبلا 2 تومن داشتیم کرایه میدادیم. ما یه کارگیریم برجی 500 تومن میگیریم، برجی باید 300 تومنمونو 100,000 تومنشو بدیم با کرایه. آخه با 200,000 تومن میتونیم چیکار کنیم؟ یه فکری به حال این مردم بدبخت بکنید.
بر اساس اطلاعیه شماره 2 ستاد هدفمندی یارانه ها که روز یکشنبه منتشر شد، میزان سهمیه و قیمت‌های جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو به شرح زیر است. سهمیه بنزین خودروها اهم از شخصی و عمومی و موتورسیکلت تغییر نکرده است، اما بهای بنزین معمولی سهمیه‌ای به قیمت هر لیتر 4000 ریال، بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای به قیمت هر لیتر 7000 ریال و گاز خودرو هر متر مکعب به قیمت 3000 ریال تعیین شده است. بنزین سهمیه‌ای ماه‌های گذشته خودروهای شخصی که در کارت سوخت افراد باقی مانده است به صورت ذخیره برای آنان حفظ و با قیمت پیش از اجرای قانون قابل استفاده است. سوخت کلیه خودروهای گازوئیل سوز به قیمت هر لیتر 1500 ریال و گازوئیل غیر سهمیه‌ای به قیمت هر لیتر 3500 ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت قابل استفاده خواهد بود. در این میان رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت در جمهوری اسلامی از واریز 110 لیتر سهمیه بنزین برای خودروهای شخصی از ساعت 24 سه‌شنبه شب خبر داد و در این حال گفت که افزایش قیمت مجاز حمل و نقل بار و مسافر دوشنبه شب گذشته در ستاد هدفمند کردن یارانها به تصویب رسیده و نرخ جدید کرایه بار و مسافر برون شهری به زودی ابلاغ می شود. به گفته آقای رویانیان در روز دوشنبه تنها 60 کامیون حاضر به فعالیت نشدند که با توجه به حجم ناوگان کشور رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. این در حالی است که یک راننده کامیون به رادیو فردا میگوید پایانه حمل و نقل بندرعباس تقریبا به حالت تعطیل در آمده است.
ماشینا شرکتیه، 2 تا 3 تا شرکت ها میده، نام شرکت گلگوهر که 100 تا خودش ماشین داره و این اسکانیا سبزار 400 تا هم ماشین های شخصی برش کار میکنه. نه کلن معدن خاک میارن برای بندرعباس، کلن دیشب بستن. صاحب شرکت گفته دیگه نمیشه تا برن بستن. 400 تا راننده دیگه به غیر ماشین خودش 400 تا ماشین دیگه هم بیکار شدن و اینجا هم الان شیبار نمیزنه. کسی بار نمیده، فقط چند روز پیش این نیروهای مشکی پوشا تهران اومدن که ریختن توی پایانه بندرعباس، یه سری رو بگیر بگیر و یه سری بار زوری بردن. یه مشکی خواهد میکنه از شرکت ها هم فیلن صرف نمیکنه، فیلن این هم میگن هیچی تغییری نمیکنه.
به گفته رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت، خودروهای شخصی، تاکسی‌های بنزینی و دوگانه سوز، خودروهای آموزشگاه‌های رانندگی، موتورسیکلت‌ها و آمبولانس‌ها بین 50 تا 500 لیتر بنزین حمایتی ویژه دیماه را با بهای 100 تومان برای هر لیتر دریافت خواهند کرد و به این ترتیب هیچ عجله‌ای برای افزایش قیمت ناوگان عمومی درون شهری وجود ندارد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم. حذف یارانه ها اونطور که در این گزارش شنیدیم بیش از هر چیز باعث چند برابر شدن قیمت مواد سوختی شده. همونطور که تو این گزارش شنیدیم چند نفر از شنونده های ما تماس گرفته بودن و نظر خودشون رو درباره حذف یارانه ها بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده بودند و همین حالا پخش شد. شما هم که الان نشستید پای رادیو میتونید به ما زنگ بزنید و نظرتون رو درباره این قانون بگید و با هزاران و میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران و سراسر جهان این نظرات رو در میون بذارید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
وسط البته که قانون حذف یارانه ها ابعاد سیاسی متفاوتی هم داره که موجب شده میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت در ایران در آخرین دیدار خودشون به طرح هدفمندسازی یارانه ها بپردازند و پیامدهای اون رو بررسی کنند. فهیمه خضر حیدری از این دیدار گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
رهبران جنبش سبز در تازه ترین دیدار خود با یکدیگر به اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه ها پرداختند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه‌شنبه با انتقاد از آنچه با عنوان وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از آن یاد می کردند، از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در شرایط کنونی ایران ابراز نگرانی کردند. به گزارش دو وبسایت کلمه و سهام نیوز که اخبار مربوط به این دو رهبر مخالفان دولت را در ایران منعکس می کنند، حسین موسوی و مهدی کروبی هر دو خواستار اجرای کارشناسی شده و به دور از هیجان این طرح در ایران شدند. دو رهبر مخالفان دولت در ایران میگویند اجرای این طرح در شرایطی که کشور با تحریم‌های شدید بین‌المللی روبروست و نیز در وضعیتی که اقتصاد کشور دچار رکود بوده و بیکاری بالای 30% به اکثر استان‌ها سرایت کرده است و تورم در جامعه افسار گسیخته است، باری است که فشار آن بر روی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خواهد بود. موسوی و کروبی تعطیلی هر روزه کارخانه ها و بیکاری کارگران، فرار سرمایه ها به دلیل نبود امنیت سرمایه گذاری و نبودن رقابت سالم در اقتصاد و خصوصی سازی را عواملی دانستند که نشانه آینده تاریک اقتصاد ایران است و تصریح کردند این وضع زمانی بدتر می شود که دولت هیچ گوش شنوایی برای شنیدن نظرات کارشناسان خبره و صاحب نظران برجسته ندارد. آقایان موسوی و کروبی همچنین خواستار فراهم آمدن فضایی در ایران شدند که کارشناسان اقتصادی بتوانند سخنانشان را بی پرده بگویند و از اینکه با آنان برخورد شود هراسی نداشته باشند. طرح هدفمندسازی یارانه ها از روز یک شنبه و با تأخیری 9 ماهه نسبت به زمان تعیین شده در مصوبه مجلس سرانجام در ایران به اجرا درآمد. همزمان با آغاز اجرای این طرح قیمت بنزین و سایر کالاهای اساسی در ایران به شدت افزایش یافته است. در برابر دولت آقای احمدی نژاد وعده داده است که هر دو ماه یک بار مبلغ 81,000 تومان به حساب سرپرست خانوارهایی که واجد شرایط دریافت یارانه تشخیص داده شدند واریز شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی به رغم تایید ضرورت هدفمندسازی یارانه ها در ایران برانند که پرداخت نقدی یارانه به شهروندان افزایش نقدینگی، تورم و گرانی را به دنبال خواهد داشت.
مخالفت و علل مخالفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت در ایران رو در گزارشی از فهیمه خضر حیدری شنیدیم. و اما اگه خبرها رو در چند روز اخیر دنبال می‌کردید حتما شنیدید که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و 6 تن دیگر از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان که از روز دوشنبه 20 دسامبر در برابر ساختمان کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو تحصن کرده بودند امروز این تحصن رو پایان دادند. شهران تبری گزارشگر ما در شهر لندن در این باره با شیرین عبادی گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
در گفتگوی با شیرین عبادی او به رادیو فردا میگوید خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به خواستای ما برای رسیدگی به وضع نسرین ستوده و سایر زندانی های سیاسی ایران پاسخ مثبت داده است و ما فعلا به نتیجه مطلوب خود از این تحصن رسیده ایم.
این تحصن امروز پایان میپذیره برای اینکه از ابتدا قرار بر همین بود و نامه‌ای به خانم پیلای نوشته شد و در آن اظهار نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی خصوصا خانم نسرین ستوده که در اعتصاب غذای خوش بودند شد و خانم پیلای در مأموریت بودند اما معاون ارشدشون روز اول آمدند و با ما صحبت کردند مفصلا. ما مشروع وضعیت زندانیان سیاسی رو گفتیم و نامه کتبی رو که من نوشته بودم خدمتشون تقدیم کردم. این نامه بلافاصله ایمیل شد برای خانم پیلای و امروز از دفتر خانم پیلای نامه ای آمد که ما راجع به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران خصوصا خانم ستوده با دولت ایران صحبت کردیم، اعتراض کردیم. ما نگران وضعیت روزنامه نگاران و فعالین مدنی و سیاسی در ایران هستیم و مطمئن باشید که وضعیت خانم ستوده پیگیری خواهد شد.
شیرین عبادی به رادیو فردا میگوید بر اساس این پاسخ خانم پیلای و همچنین پایان یافتن اعتصاب قضای نسرین ستوده ما هم به تحسن خود پایان میدهیم.
طبق نظر برگزار کنندگان این تجمع، چون ما به نتیجه مطلوب خودمون رسیده بودیم و پاسخی فراخور از کمیسار عالی حقوق بشر گرفتیم و همچنین خانم ستوده هم اعتصاب قضای خودشون رو شکستند و از حالت وخامت بیرون آمدند، بنابراین تحسن تمام شد.
شیرین عبادی در ادامه میگوید درست است که تحسن ما تمام شده، اما مبارزه ما برای آزادی نسرین ستوده و تمام زندانی های سیاسی ایران ادامه خواهد یافت.
تحسن تمام شد، اما مبارزات بیوقفه ما برای آزادی خانم ستوده و کمک به سایر زندانیان سیاسی همچنان ادامه داره و حکومت ایران خیال نکند که اگر عده‌ای از مبارزین از ایران بیرون رفتن اونجا دست رو دست خواهند گذاشت و کاری نمی کنند. مهمترین برنامه ما خصوصا آن 7 نفری که اعلامیه رو منتشر کردیم از این به بعد رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و رساندن صدای اونها به بیرون از ایران است.
صدای شیرین عبادی رو میشنیدیم در مصاحبه با شهران طبری اعلام کرد که تحسن در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو برای آزادی نسرین ستوده و باقی زندانی‌های سیاسی در ایران به پایان رسیده. و ما نوبت رسید به خبرهای ورزشی که امروز توسط همکارم فریدون شیبانی تهیه شده.
افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز با نمایندگان رسانه‌های ایرانی آخرین نشست پیش از سفر برای اردوی قطر و 2 مسابقه دوستانه با تیم‌های ملی قطر و احتمالاً آنگولا را برگزار کرد. تیم ملی ایران بعد از بازگشتی کوتاه به تهران بار دیگر به قطر می‌رود تا با عراق، کره شمالی و امارات در مرحله گروهی پیکار کند. پیش از سفر تیم ملی به قطر فردا 20مین هفته فوتبال لیگ برتر ایران جام خلیج فارس انجام می‌شود و بعد از آن به تعطیلات 35 روزه زمستانی می رود. در مهمترین مسابقه فردا استقلال رده دومی در ورزشگاه آزادی میزبان ذوب‌آهن پیشتاز است و پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران سایپا را میزبانی می کند. سپاهان با فولاد اهواز در اصفهان، نفت تهران با استیلازین در اکباتان تهران، صنعت نفت با راه آهن در آبادان، سبا با شاهین بوشهر در قم، نس با ملوان در کرمان، پیکان با پاس همدان در قزوین و تراکتورسازی و شهرداری در داربی تبریز پیکار می کنند. در پایان جلسه امروز کمیته تیم‌های ملی اعلام شد که سرمربی آینده تیم ملی امید برای رقابت‌های انتخابی المپیک 2012 لندن خارجی خواهد بود. در بازی‌های تازه به پایان رسیده آسیایی در گوانگژو تیم امید به سرمربیگری غلامحسین پهلوانی بعد از ژاپن، امارات و کره جنوبی به مقام 4 رسید. با اعلام بازگشت علی دوستی‌مهر به سرمربیگری تیم ملی نوجوانان، سرمربیان تیم‌های ملی جوانان و تیم ملی ایران هم خارجی خواهند بود. به گزارش خبرگزاری فارس برای حضور در جام کاراته ولایت تا کنون تیم ملی صربستان قهرمان سال 2010 جهان و تیمی از آمریکا اعلام آمادگی کردند. بر پایه این گزارش در مذاکراتی با فریبا و سیروس مدنی داوران ایرانی مقیم آمریکا قرار شده است که تیمی از آمریکا هم به این جام بیاید. این جام برای جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی در دهه دوم بهمن ماه برنامه‌ریزی شده است. در مسابقات قهرمانی بانوان آسیا تیم ملی هندبال بانوان ایران سومین شکست پیاپی را پذیرفت. ایران در مسابقه با تیم هندبال چین قهرمان بازی‌های آسیایی گوانژو 46-17 مغلوب شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30 رسیدیم به وسط مجله شامگاهی امشب. نیمه نخست تموم شد و نیمه دوم داره همین حالا شروع میشه. به شما درود میفرستم اگر اکنون به ما پیوستید و شدید شنونده رادیو فردا. مثل همیشه یه سری میزنیم دوباره به تازه ترین و مهمترین خبرهای جهان، این بار با مینا بهارمس.
با سلام به شنوندگان عزیز. یک مقام وزارت بازرگانی افغانستان میگوید ایران صادرات نفت به کشور همسایه را بدون اطلاع رسمی قطع کرده است. به گفته این مقام افغان، نزدیک 3000 تانکر نفت 2 هفته است که در مرز دو کشور ماندند. گفته می شود دستور قطع صادرات نفت به افغانستان از طرف مقامهای امنیتی ایران صادر شده است. ایران تا کنون توضیحی در مورد این موضوع نداده است. روز چهارشنبه 2 تن از افسران ارشد پلیس در پاکستان به اتهام کوتاهی در محافظت از جان بی‌نظیر بوتو بازداشت شدند. رئیس پلیس راولپندی و دستیار او به عدم اتخاذ تدابیر امنیتی مناسب برای حفاظت از جان بی‌نظیر بوتو، خودداری از تحقیق و بررسی لازم پس از ترور خانم بوتو و تمیز کردن محل حادثه پیش از جمع‌آوری کامل مدارک و شواهد متهم شدند. بی‌نظیر بوتو در 27 دسامبر سال 2007 میلادی در گردهمایی انتخاباتی در شهر راولپندی ترور شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانها در شرایط بد اقتصادی ایران ابراز نگرانی کردند. در گزارشی که وبسایت کلمه از دیدار روز گذشته آقایان موسوی و کروبی در منزل مهدی کروبی منتشر کرده، به لغو از این دو رهبر آمده است که اجرای این طرح در شرایطی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی روبروست و در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری بالای 30% و تورم با ریسک فشار آن بر روی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خواهد آمد. موسوی و کروبی در این حال کلیت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را حرکت اقتصادی بنیادین و اساسی توصیف کرده و خواهان اجرای کارشناسی شده و به دور از هیجان این طرح شدند. قیمت نفت در بازارهای آسیایی به 90 دلار در هر بشکه رسید. کاهش ذخایر نفت در آمریکا و بالا رفتن ارزش دلار آمریکا از علل بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی ذکر شده است. سرمایه کم سابقه در اروپا و آمریکا سبب شده تا میزان مصرف و قیمت فراورده‌های نفتی افزایش یابد. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان‌های همکاری‌های اقتصادی اکو در استانبول آغاز شد. در این نشست علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی شرکت کرده است. قرار است نشست سران اکو که ریاست دوره‌ای آن با ایران است روز پنجشنبه با حضور محمود احمدی نژاد و دیگر سران کشورهای عضو برگزار شود. اعضای سازمان اکو عبارتند از ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان. مجلس سنای آمریکا امروز پیمان کنترل سلاح‌های هسته‌ای بین روسیه و آمریکا را به رأی می‌گذارد. گفته می‌شود 11 تن از سناتورهای جمهوری‌خواه با این پیمان موافقند و با آن رأی خواهند داد. باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه این پیمان را در ماه آوریل سال جاری امضا کردند. پس از تصویب در پارلمان‌های دو کشور، پیمان کنترل سلاح‌های هسته‌ای وارد مرحله اجرایی می‌شود. ارتش کره جنوبی مانور نظامی تازه‌ای را در نزدیکی مرز کره شمالی امروز آغاز کرد. به گفته مقام‌های کره جنوبی در این مانور چند روزه که در دریا و خشکی اجرا می‌شود، از جنگنده‌ها، تانک و 6 کشتی جنگی استفاده خواهد شد. دوشنبه گذشته نیز کره جنوبی مانور یک روزه ای را در جزیره یونگ‌بیون اجرا کرد. پیش از انجام این مانور نظامی کره شمالی واکنش تندی با آن نشان داده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی انتخاب مجدد الکساندر لوکاشانکو را به ریاست جمهوری بلاروس تبریک گفته است. در پیام آقای احمدی نژاد گفته می شود که انتخابات بلاروس برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار ملت بزرگ بلاروس بوده است. ناظران بین‌المللی این انتخابات را همراه با تقلب گسترده و غیر عادلانه توصیف کردند. از پس از انتخابات ریاست جمهوری، 7 تن از مخالفان از جمله 7 تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بلاروس بازداشت شدند. 150 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، مترجمان و فعالان ادبی در ایران و خارج از ایران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی خواستار آزادی احمد غلامی شدند. احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق روز 16 آذر همراه با عده دیگر از همکارانش در دفتر روزنامه شرق دستگیر شد.
تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم و میریم سراغ مجله اقتصادی این هفته که توسط فریدون زرنگار تهیه شده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. به مناسبت آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مجله اقتصادی این هفته رو اختصاص دادیم به بررسی این قانون و شرایط اجرا و پیامدهای احتمالی آن. به همین خاطر ادامه بحث بررسی الگوی توسعه چین را که در هفته پیش آغاز کردیم در هفته های آینده پی میگیریم. سرانجام و پس از ماها انتظار و ابهام، شنبه شب محمود احمدی نژاد در یک کنفرانس تلویزیونی آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اعلام کرد. پس از اعلام آغاز اجرای این قانون، دولت وعده داد که پیشبینی‌های لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام شده و دولت بر بازار تسلط کامل دارد. محمود احمد نژاد در سخنرانی تلویزیونی خود با تأکید بر اینکه این طرح به گفته او پربرکت برگشت ناپذیر است گفت با اجرای این قانون صنعت ایران پویا شده و به توان رقابت با تولیدات خارجی دست پیدا می کند.
پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول پول ویژه است. این مملکت مملکت امام زمانه، همه چی متعلق به امام زمانه. مراقب باشیم خراب نشه. خراب شد دیگه اثر نداره، جوری است که هیچ کی دیگه نمیتونه این طرح رو لغوش کنه. این طرح مال مردم، همطور نسل های پی در پی از این استفاده خواهند کرد. با اصلاحات اساسی که در اقتصاد انجام خواهد شد همه سود میبرند. با این سیستم صنعت ما بهینه میشه. قیمت تمام شده یه صنعت میتونه رقابت کنه با قیمت های جهانی. الان نمیتونه رقابت کنه برای اینکه هزینه تمام شده بالاست. چرا بالاست؟ برای اینکه انرژی ارزان بوده. کسی فکر رو بکار، فکرها کم به کار افتاده. فکر ایرانی، هوش ایرانی که دنیا رو زیر رو میکنه. صنعت متحول میشه، رفتار اقتصادی متحول خواهد شد.
ما در ماها و هفته ها و به ویژه در روزهای گذشته بسیار به جزئیات هدفمندسازی یارانه‌ها پرداختیم، اما مجله اقتصادی این هفته را اختصاص دادیم به تبادل نظر کارشناسان اقتصادی درباره این طرح در گفتگو با سه استاد و کارشناس اقتصادی: فریدون خاوند در پاریس، کامران دادخواه در بوستون و هوشنگ امیر احمدی در نیوجرسی. آقای خاوند، بالاخره زمان اجرای قانون اعلام شد. با توجه به اینکه بسیاری گمان می‌بردند که ممکنه مثلا در تعطیلات نوروزی این اجرا اعلام بشه، اولین پرسش این خواهد بود که چرا آقای احمدی نژاد این زمان رو برای اعلام اجرا انتخاب کرده؟
پرسش بسیار بسیار سختی است. اصولا اصلاح قیمت‌ها یا به عبارتی واقعی کردن قیمت‌ها در ایران باید سالها پیش آغاز می‌شد و دست کم از آغاز برنامه 5 ساله سوم که سالهای 1379 تا 1383 خورشیدی رو در بر میگیره پیش بینی هایی کرده بود این برنامه در مورد اصلاح تدریجی قیمت ها که متاسفانه دولت آقای خاتمی شجاعت انجام این کار رو نداشت، پیدا نکرد و در این حال باید هم پذیرفت که مقاومت بسیار بسیار شدیدی در مقابل این مسئله پیش آمد از سوی جناح‌های معروف به محافظه‌کار جمهوری اصلامی که بعداً به نام اصولگرا به قدرت رسیدند و آقای احمدی نژاد یکی از نمایندگان یا لااقل نماینده یکی از همین گرایش‌های معروف به اصولگرا هست. نکته جالب این که مجلس‌های محافظه‌کار یا اصولگرا و همینطور دولت آقای محمود احمدی نژاد به شدت مخالف اصلاح قیمت‌ها بود و تا اونجایی که می‌توانستند این مسئله رو به عقب انداختند و حتی خود آقای احمدی نژاد اتحاد بارها سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول رو متهم می‌کرد به اینکه توطئه کرده و نظریات خودش رو در قالب برنامه سوم و برنامه چهارم به کشور تحمیل کرده و ایشان خودش رو سردمدار مبارزه با سرمایه‌داری در ایران و در جهان معرفی کرد و در حال حاضر تصمیم گرفته که یکی از لیبرال‌ترین محورهای اصلاحی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رو به اجرا بگذارد. خب این کار بسیار بسیار جالبی است، ولی چرا در این موقع؟ میدونیم که قانونش در دیماه سال گذشته به تصویب رسید، قرار بود که در آغاز سال جاری خورشیدی 1389 این قانون به اجرا گذاشته بشه. این که مدت‌ها به تعویق افتاد دلایل زیادی داره. اولا اختلافات، کشمکش‌های درون جناح‌های هوادار دولت احمدی نژاد تا اندازه‌ای باعث شد که اجرای این طرح با اشکال روبرو بشه. از جمله اقتصاددانان عضو جناح اصولگرا من جمله آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به شدت با اجرای این طرح مخالفت میکرد. کسان دیگری که رقیب آقای احمدی نژاد هستند مثل آقای لاریجانی با این طرح سر سازش نداشت. این یکی از عواملش بود. عامل دیگری که میشه بهش اضافه کرد اینه که اصولا روی اجرای این طرح مطالعات لازم انجام نگرفته بود، کسی جزئیات اون رو به درستی نمیدانست. آقای دکتر جمشید پژویان که گویا در تدارک این طرح و قانون هدفمند کردن یارانه ها نقش داشته، همین دو سه هفته پیش اعلام کرد که بالکل از جزئیات اجرایی این طرح بیخبر هست و مجموعه این عوامل باعث می شد که این طرح اجراش عقب بیفته و شاید یکی دیگر از دلایلش هم ترس از واکنش های اجتماعی بود که در مجموع نمی دانستند که چگونه جامعه واکنش نشان خواهد داد. به هر حال در کشور حداقل در 20 سال اولش رسم بر این بود که ما از سه قطب تصمیم گیری اقتصادی در ایران صحبت می کردیم که یکیش وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، یکیش بانک مرکزی و یکیش سازمان برنامه که بعداً تبدیل شد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی. در حال حاضر این سه قطب وجود نداره. تصمیم گیری در نهاد ریاست جمهوری مستقر شده و آقای احمدی نژاد هست که تصمیم میگیره. بنابراین همه منتظر تصمیم گیری ایشون بودند و این تصمیم هم روز شنبه شب اعلام شد. من فکر میکنم که مجموعه این عوامل هست که باعث شده که این وقت از سال این تصمیم اعلام بشه، ولی خیلی هم نباید در مورد این مسئله دلایل منطقی به نظر من جستجو کرد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
آقای امیرحمدی، تا اونجایی که صحبت کردیم شما به اصلاحات این گونه‌ای چندان نظر موافقی ندارید، چرا؟
نه اینکه موافق نیستم. ببینید، سوبسید یه هدف باید داشته باشه. یعنی معمولا سوبسیدا هدفمندن، انواع و اقسام دارن، اثراتشون متفاوت میشه در موارد مختلف، وضعیت اجراییشون فرق میکنه. ببینید، من الان نشستم دارم فکر میکنم که این سوبسیدو اصلا برای چی تو ایران گذاشتن. ببین، دو نوع سوبسید داریم. یه وقت هست که شما این سوبسیدو میذارید برای اینکه به رشد اقتصادی، به تولید کمک کنید. یه وقت این کارو میکنید که به مصرف کننده کمک کنید. یه وقت هم ممکنه به هر دو کمک بشه و حتی شاید به توزیع کننده هم کمک بشه، مثلا در قسمت تو مثلا تشویق صادرات. الان واقعیت اینه که در ایران سوبسیدایی که داریم ازش حرف میزنیم تقریبا بیشترشون سوبسیدهای مصرف هستن، یعنی کمک به مصرف کننده بوده. به این مصرف کننده اساسا مصرف کننده غیر تولیدی در ایران. مصرف کننده تولیدی در ایران سوبسید میشه، ولی این قانون سوبسیدی که الان داریم ازش حرف میزنیم به نظر من قانون شامل اونا نمیشه. مثلا در ایران یکی از بزرگترین بخش سوبسیدا که هزینه های زیادی رو دولت میذاره این موافقت های به اصطلاح اصولیه. یعنی مردم میان ده ها هزار موافقت اصولی رو دولت های 30 سال گذشته دست مردم دادن و هر موافقت اصولی میلیون ها، بعضی اون موقع میلیارد ها تومن هزینه دست دولت میذاره. یعنی وام های ارزون، وام هایی که هیچ وقت بر نمیگرده، پروژه هایی که هرگز تموم نمیشه و اصولا این موافقت های اصولی به اصطلاح شده یکی از بزرگترین عامل دزدی تو کشور.
یعنی منظورتون موافقت های اصولی با ایجاد واحدهای تولیدیه؟
بله، مثلا طرف میاد میگه آقا من میخوام یه دونه یه کاغذ، یه تیکه کاغذ برمی‌داره میگه من میخوام این پروژه منه، میخوام یه دونه فرض کنیم که آجر سازی بسازم، پروژه آجر سازی دارم، در سال اینقدر تولید بکنم، اینم مثلا فرض کنیم 1 میلیارد تومان هزینه شه، از این 1 میلیارد تومان 20 میلیون تومان من دارم، شما 800 میلیون تومان من وام بدید. میره اینور اونور وسیله تهیه میکنه، رشوه میده، اینور اونور بخشی از این پول میگیره، بعد همینجور میره جلو تا اینکه بالاخره یه جایی میرسه، نه پروژه رو اجرا میکنه و نه اینکه معلومه این پول کجا رفته، پولا رو گرفته پروژه اجرا نشده، همه چی اونجوری. یکی از بزرگترین مشکلات کشور اینه، یعنی میلیاردها تومان موافقت اصولی پول دست مردم رفته و هیچ جا معلوم نیست. الان سوبسید مصرفی که داریم ازش حرف میزنیم واقعا برای در گذشته اینجوری بوده، یعنی سوبسید مصرف رو در بخش مصرف به کسانی میدید که فقیرن، که نیاز به این دارن. البته آقای احمد نجات بارها گفته که سوبسید مصرف رو از فقرا نمیگیریم، داریم هدفمندش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اومده گفته که خب تو ایران یه سوبسید مصرفیه که میلیاردر و میلیونر و طبقه متوسط و گدا همشون مثلا نونو با همون نرخ میخرن، بنزین هم تقریبا تو همون نرخ میخرن اواخر. حالا میگه ما میایم و برای این کار هزینه تولید دولت، هزینه خرید دولت برای این کالاها که به دست مردم میرسه تقریبا چی میدونم دو برابر پولیه که مردم براش میدن. بنابراین دولت مثلا 50% در خیلی موارد گاهی 80% داره سوبسید میکنه این کالاها رو. خب دولت میگه من تمام این پولا رو جمع میکنم، به هیچ کس نمیدم، اول همه رو جمع میکنم، بعد میلیاردها تومن پول میسازم، بعد این پول رو برمی‌دارم به یه عده از طبقات اجتماعی که آسیب پذیر هستن و واقعا فقیرن و نیاز به این پول دارن، بین اینا تقسیم می‌کنم. مشکل اینجا الان پیدا میشه که الان دولت امیدوارم برای این کار آماده باشه، برای اینکه مشکلات اساسی الان اینه که شما برای اینکه اینا تدفمند بکنی و دوباره این پول رو برگردونی به این فقرا، باید بدونی کی واقعا تو ایران فقیره. اصلا فقیر یعنی چی؟ مثلا آیا یه طبقه متوسط که حقوق خوبی هم داره ولی دوتا بچه داره که بیکاره، اون فقیره یا نه؟ تو ایران این تعریف خط فقر مشکله، آسون نیست. برای چی؟ برای اینکه حتی وقتی که شما درآمدت ممکنه بالای به اصطلاح خط فقر باشه، اما دو تا پسر داری، یه دختر داری که بیکاره و سربار توه. نکته اینه که من مخالف این طرح نیستم، بنابراین اینکه توش الان بحث ایدئولوژیک بکنیم یا مخالفت بکنیم به نظر من درست نیست.
خب آقای دادخواه، در حال خود دولت یا خود آقای احمد نژاد میگوید که این طرح به صنعت کمک میکنه که رقابت پذیر باشه در سطح جهانی، با توجه به اینکه میدونیم که آزادسازی باهای مواد انرژیزا که تا امروز بخشش به صورت یارانه در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گرفت باعث میشه که هزینه تولید اینا حتی بالاتر بره. شما چه نگاهی دارین به این اجرای این قانون؟
با بالا رفتن قیمت انرژی هزینه تولید تقریبا تمام کالاها و تمام خدمات بالا میره. این یک حالت مضاعف ایجاد میکنه که واحدهای تولیدی ایران نمیتونن در سطح جهانی رقابت کنن. باید توجه کرد که به خاطر اینکه دولت نرخ ارز رو پایین نگه داشته، یعنی دلار رو ارزون میفروشه، کالاهای ایرانی در مقایسه با خارجی ها باز هم گرونتر به نظر میان و کالاهای خارجی در ایران ارزونتر. وضعیتی رو که الان تولید کنندگان ایرانی دارن و دائما هم دارن ابراز نگرانی میکنن، بنده به شخصه از 2 نفر تولید کننده ایرانی شنیدم که گفتن که ما با وضعیت فعلی با چین نمیتونیم رقابت بکنیم. در یک همچو وضعیتی این بالا رفتن قیمت ها که گسترش هم پیدا میکنه در کل جامعه، وضعیت ایرانی ها رو بدتر میکنه. باید توجه کرد که در مسائل اقتصادی فقط یه تیکه کوچک رو نمیشه درست کرد. بزرگترین یارانه ای که دولت داره پرداخت میکنه هر یارانه ارزه، یعنی قیمت دلار بایستی حداقل 2 برابر این مقدار باشه. اگر که مثلا ارز در همون زمینه شناور میشد بسیار کمک بیشتری میکرد. مسئله دیگه مسئله همین قضیه به حساب کمک به افراد قشر آسیب پذیر و کسانی که درآمد کم دارن هست. سوال اینجا هستش که آیا این یه امر دائمی خواهد شد یا یعنی 6 دهک قراره، یعنی 60% مردم قراره همینطور همچه پولهایی رو بگیرن، این خودش مسئله ایجاد خواهد کرد. این باید یه برنامه‌ای داشته باشه که به تدریج این ماجرا کنار گذاشته بشه و مسئله پرداخت یارانه مستقیم به یک سری فقط خانواده‌های مشخص انجام شه. این نکته هم اضافه بکنم که حتی در آمریکا که حساب و کتابی هست و آمار هست و غیره هست، همین پرداخت این یارانه ها به اقشار آسیب پذیر فساد عظیم ایجاد کرد که در زمان آقای کلینتون ناچار شدن تغییرات اساسی بدن. حالا شما این قضیه آمریکا رو بگیرید ببریدش تو ایران، ببینید که در ایران زمینه فساد و زمینه بخوبرو به چه ترتیب خواهد بود.
آقای خاوند، در هر حال با توجه به داده‌های موجود و با توجه به هدفی که دولت داره، دولت تا چه اندازه در اجرای عملی این قانون موفق خواهد بود و در حال حاضر چه موانعی رو میشه در برابر اجرای این قانون دید؟
ببینین، من به این سوال شما پاسخ میدم. یک نکته رو فقط میخواستم روش انگشت بذارم و این که معمولاً در ایران و خارج از ایران اقتصاددانان ایرانی، اونایی که به نظر من مسائل رو وارد هستند و به اونها از نزدیک میپردازند، من کمتر کسی رو دیدم که اصولا با اصل قانون اصلاح قیمت ها، واقعی شدن قیمت ها مخالف باشه، اون هم با چنین ابعادی که بر اساس ارزیابی اقتصاددان های ایرانی، به خصوص کتابی که به تازگی زیر نظر آقای دکتر مسعود نیلی در ایران منتشر شده و همینطور با محاسبه صندوق بین‌المللی پول، چیزی حدود 30% تولید ناخالص داخلی ایران رو به خودش اختصاص میده. یعنی برای اینکه بخوایم سرراست مطلب رو بگیم، چیزی معادل 100 میلیارد دلار در سال. و بنابراین هیچ کشوری وقتی که چنین بار سنگینی بر بودجش سنگینی میکنه، نمیتواند به زندگیش ادامه بده. بنابراین با اصل قضیه در مجموع به نظر من باید موافقت کرد و حتی تشویق کرد مسئله اجرای واقعی این قانون رو. منتها در پاسخ پرسش شما، چه عواملی هست که میتونه در راه اجرای این قانون موانع ایجاد بکنه؟ به نظر من یکی از مهمترین موانع بر سر پیاده شدن درست این قانون، وضعیت حاکم بر سیاست داخلی و سیاست بین المللی ایرانه. معمولا برای انجام یک اصلاحات، اون هم اصلاحاتی در این زمینه بسیار بسیار حساس، نیاز به این هست که در داخل جناح‌های سیاسی بتونن افکار عمومی رو راضی بکنن به درست بودن چنین تصمیم هایی، که در حال حاضر این شرایط در ایران نیست. نه فقط گروهی به عنوان معاند و ضد انقلابی از سالها پیش از گردونه قدرت خارج موندند، بلکه جناح‌های معروف به اصلاح طلب هم به تازگی پرتاب شدند به بیرون و حتی در درون جبهه اصولگرایان هم وحدت نظر وجود نداره. بنابراین دولتی در حال انجام این اصلاحات هست که به شدت منزوی هست. این نکته اول. و در عرصه خارجی هم البته شرایطی هست که ایران با تنش‌های بسیار شدید بین‌المللی روبرو هست. بنابراین قانونی با چنین حساسیت در شرایطی اجرا میشه که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به شدت وضع متشنجه. نکته دوم این که همونطور که آقای دادخواه هم گفتند، قانون هدفمند کردن یارانه ها به تنهایی نمیتواند مؤثر باشه. وقتی این محور اصلاحی مؤثر هست که آمیخته بشه، همراه باشه با دیگر اصلاحات. نکته سوم که بعد روش انگشت گذاشت این هست که پا به پای اجرای این قانون باید تصمیم گیری هایی می شد در مورد اینکه از رشد بیشتر تورم در ایران جلوگیری بشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای امیرحمدی، شما زمینه اجرای این قانون رو شرایط چگونه می‌بینید؟ آقای خاوند اشاره کردن به موقعیت داخلی، موقعیت خارجی ایران و و و. از نظر شما آیا اجرای موفق این قانون رو با وجود این مشکلات میشه پیش بینی کرد؟
صحبتایی که آقای خاوند کردن و آقای دادخواه کردن هر دوشون واقعا مستدل و ان شاءالله که دولت به این نوع سخن‌ها گوش بده. منم با حرفایی که این دوستان زدن کاملا موافقم. ایران یه جامعه‌ای که هم از درون و هم از بیرون فشارهای زیاد داره، فشارهای اقتصادی داره، فشارهای سیاسی داره و فشارهای امنیتی نظامی داره، از بیرون مخصوصا. این واقعیت‌های جامعه ماست. تحریم‌ها شدیداً روی اقتصاد ایران، مخصوصا بخش بزرگتر جامعه تجاری ایران، داره فشار وارد میاره. خوشبختانه یک کشور بسیار غنی ما داریم، ایران یک کشور ثروتمندی هست در این حال. از طرف دیگه شاید 40% اقتصاد ایران اقتصاد زیرزمینیه، یعنی اصلا نه فقط این فرمال و غیر رسمی که اصلا اقتصادی که ازش هیچ کی خبر نداره واقعا. اما بحث سوبسید بحث توزیعه، یعنی از تو جیب من بود میاد تو جیب شما، یا از جیب شما و من بود میره تو جیب آقای خاوند و آقای دادخواه. سوال اینه که اونایی که تو جیب اینا بود داره از در میاد باش چه کار میکردن، و تو جیب کسان جدیدی که داره میخواد بره باش میخوان چه کار کنن؟ یکی از وظایف اصلی این سوبسیدای مصرف افزایش تقاضا بود. ببین تو هیچ جامعه‌ای رشد نمیکنه، تولیدم رشد نمیکنه مگر اینکه تقاضا وجود داشته باشه. متاسفانه سوبسیدا به خاطر اینکه بی رویه و بی معنا از اول شروع شده بودن و اصلا بحثشون اقتصادی نبود وقتی شروع شدن، بحثای سیاسی پشت سرشون بود، هدفهای سیاسی پشت سر داشتن، نه به فقر زدایی کمک کردن تو ایران و نه به تولید غیر مستقیم کمک کردن، بنابراین فقط هزینه روی دوش دولت میذاشتن. حالا دولت که داره میاد میگه این هزینه رو میخوام من کم کنم و این پولو من میخوام ذخیره کنم، بعد بخشو بدم به بخش آسیب پذیر و بخش دیگه‌شو بذارم توی جای دیگه، یعنی اصلا هیچ بحث این که با بقیه این پول میخواد چه کار چه اتفاقی برای این پول بیفته من نشیندم جایی. من امیدوارم اون پول بره تو بخش صنعت، یعنی بره تو سوبسیدای مشخص صنعتی، یعنی تشویق‌های صنعتی، البته نه به اون معنایی که تا الان وجود داشته. من فکر کنم که باید بحث ساختاری تر کرد.
آقای دادخواه، شما هم اشاره کردین به مشکلاتی که احتمالاً در راه اجرای این قانون خواهد بود، ولی با این داده‌های موجود، با این وضع اقتصاد ایران، به نظر شما دولت الان در اجرای این قانون به طور مستقیم با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد اگه بخوایم پیش بینی کنیم؟
این کار باید انجام میشد و صحیح است که انجام بشه، و هر موقعی هم که انجام میشد یک همچین تغییر اساسی مشکلاتی ایجاد میکرد. اون چه که صحبتش هست این است که در موقع اجرای این اولا میزان آسیب به اقتصاد کمتر باشه و میزان بهبود وضع اقتصادی بیشترین بشه. مسلم این است که این تغییرات اثرات بسیار مثبتی میتونست داشته باشه اگر در مجموعه یک سری تغییرات ساختاری بود. همونطور که عرض کردم یکیش مسئله نرخ است، یکی این که دولت خودش رو یه مقدار بیشتری از اقتصاد بیرون بکشه. همین امروز صحبت این هستش که شرکت مخابرات رو که داده بودن به سپاه به صورت سوری مزایده گذاشته بودن و همینطوری فروختن، یعنی یک عده به خصوصی دستن در کار اقتصاد هستن، از یه سری مزایده استفاده میکنن. اگر این کارهای ساختاری کما بیش، حالا نه یک جا ولی به تدریج یا در یک برنامه انجام میشد، بالاترین اثر رو داشت. مسئله دیگه مسئله تنش با خارجه. اگر دولت میتونست یک جوری سنگشو با غرب و با دنیا وابکنه که این مسئله نباشه و تحریم ها به این صورت اثر نداشته باشه در اقتصاد ایران، باز مزایا بیشتر میشد. ولی به هر حال در هر موقعیتی این یارانه ها برداشته بشه یک مقداری مشکلات اقتصادی برای اقتصاد ایجاد میکنه. در آغاز کار ما مسئله این احتمال داره نبینیم و حتی نمیدونم آتش زدن پمپ بنزین حرفا اتفاق نخواهد افتاد به احتمال بسیار زیاد، ولی به هر حال افزایش قیمت‌ها و تورم به تدریج اتفاق خواهد افتاد، یعنی در یکی دو سال آینده. یکی مسئله این است که نقدینگی افزایش پیدا کرده در سال گذشته و در ایران یک سال تأخیر هست در اینکه نقدینگی روی قیمت‌ها اثر بذاره و این مسئله تشدید می‌کنه و قیمت‌ها در حال افزایش خواهد بود. بنابراین قیمت این کار، یعنی هزینه این کار، پرداخت خواهد شد توسط ملت ایران. منتها آیا فوایدش هم خواهد اومد؟ به نظر من فوایدش خیلی کم خواهد بود، مگر اینکه با تغییرات ساختاری دیگه همراه بشه. و دوم اینکه یک مسئله باشه که اقتصاد وابستگی یک عده گروه که هر ماه پولی بگیرن ایجاد نشه. اگر میخواهید عدالت اجتماعی داشته باشید، بهترین کار این است که برای افراد امکانات مساوی تا حد امکان فراهم کنید، نه اینکه افراد رو وابسته کنید به دولت که چشمشون به دست دولت باشه.
شنوندگان عزیز، به پایان بحث رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان هوشنگ امیر احمدی، کامران دادخواه و فریدون خاوند، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
مجله شامگاهی رادیو فردا هم در این لحظه به پایان رسید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و پیچ رادیوتون رو نبندین، به خاطر اینکه تا چند ثانیه دیگه مینا بهارمند شما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.